بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی رو دیروز مطرح می کردیم که جمع‌بندی کردیم به این که در میان سه قولی که در مسئله تداوی به خمر وجود داره و ادله‌ای که خمر رو در فرض تداوی هم تحریم کرده، ما چه باید بکنیم؟ روایات مانع رو خوندیم. در میان این روایات، روایات مختلفی وجود داشت، بعضی در مورد خاص بود، نمیشد ازش توسعه استفاده کرد، بعضی بیش از کراهت یا مخالفت با شأن ائمه نمیشد ازش استیاد کرد. جمع‌بندی که نهایتاً کردیم این بود که اگر ضرورت اقتضا میکنه که تداوی به محرمات صورت بگیره، تداوی جایزه، ولی اگر خمر به عنوان دارو ارائه میشود، دو حالت داره: یا به سرحد ضرورت میرسه که در این صورت واجب میشه چون حفظ نفس واجبه، یا به سرحد ضرورت نمیرسه که مکروهه. بذار یه نوعی نزدیک به تفصیلی که در کلام مرحوم نراقی بود هست، اما با این فرق که مرحوم نراقی فرموده بود که اونا که میگن به سرحد ضرورت نمیرسه تداویه به خمر حرامه، ما میگیم مکروهه به خاطر روایاتی که وجود داره. یه انگلت و قلتی موند که مطرح کنیم، و اون انگلت و قلت با فراز و فروزاش اینه که ممکنه یکی بگه آقا بیایید روایات مجوزه و مانعه رو به گونه دیگری جمع‌بندی کنید. روایات مانعه از حیث ضرورت به اکل و شرب در فرض تداوی مانعند، یعنی گفتند اگر شما میخواهید تداوی کنید نکنید، اما روایات مجوزه اینها ربطی به تداوی ندارن. اگرم بعضن به خمر اشاره کردن مثل مرسله صدوق، فرض ضرورت رو گفتن. ضرورت چون هم که دیروزم اشاره کردیم اهم از جایی که شما به خاطر تداوی بخواید این کار رو بکنین یا به خاطر تشنگی. یه وقت طرف مریضم نیست، گرفتار شده در یک بیابانی، هیچی هم نداره، فقط خمر داره، از تشنگی داره میمیره، خب خمر رو بخوره. روایات که گفتن انجام بشود مانعی نداره، مطلقه، گفته ضرورت اگه هست مطلقه. این روایات ضرورت از نوع تداوی رو گفته نه. دیروز هم اشاره کردیم ما دو نوع ضرورت داریم: ضرورت تداوی و ضرورت غیر تداوی. بگیم روایات مجوزه مطلقند، روایات مانعه گفتند تداوی حرامه، پس جمعش این میشه ضرورت مطلقا جایزه الا در صورتی که ضرورت از حیث تداوی باشه. یه جمع به تعبیری نرخ شاد باشی نرخ مسلم و اصولیه دیگه، تغییر و مطلق و مقید به تغییر برسه. شاهدم آوردن، شاهدش هم اینه که اصلا ائمه میگن آقا در خمر تداوی نیست، یعنی کهن ندارن میگن اونی که شما تلقی میکنید تداویه فلواقع تداوی نیست، دکتر بی خود گفته. پس علتش هم که گفتن آقا تداوی نکنید دور میگه درسته، شما الان فکر میکنید تداویست ولی نباید این کارو بکنید، چون دو تا روایت داشتیم گفته بود در خمر خدا شفا قرار نداده. پس جمعش خیلی هم این روایت شاهدش هم روایت خوبیه، مؤید بسیار معقولی برای شکل میگیره و دلالت هم خوبه. قباله قباله والا من خیلی تخصص ندارم، ولی به هر حال مایعات طرف الان یه جایی گرفتار شده، چطور نوشابه ممکنه رفع آتش بکنه؟ چون مایع دیگه، مایع اکثرش آبه، اونم به هر حال همین خاصیت رو داره، یعنی میره تو مکانیزم بدن رقت خون میاره و باعث رفع آتش هم میشه. خب در این باره به نظر میرسه این حرف که دیروزم بعضی از دوستانم اشاره کردن لابلای صحبت خودمون هم بود از جهاتی قابل نقده. اولین شاهدش رو نقد کنیم. ببینید شاهد این، اگر روایاتی که ما داشتیم این بود که در خمر تداوی نیست خوب بود، اما روایات ما این نیست که در خمر تداوی نیست، گفته در حرام تداوی نیست مطلق. این معارض با روایاتی که از جمله صحیحه سماعه یا حالا موثقش که گفته شرب بول اگه درش تداوی بود جایزه، یعنی که انه پذیرفته نگفته اونجا نیست. چرا؟ تداویه دیگه. اصلا روایاتی که گفتن تداوی در خمر نداریم، نداریم همچی روایاتی باشه. عنوانش میگه ما جعل الله فی الحرام شفا، نه در خمر، کل حرام رو خدا شفا درش قرار نداد. خب از اون بر روایت داریم که گفته قرار داده، اب نداره، مطلق این رو نیست دیگه. پس این که شما عنوان روایت تعلیله، میگه نبیذ نخور در مقام تداوی چون حرام اساساً تداوی نداره، این معارض میشه با اونی که گفته در حرام تداوی هست. یک دومن چنانکه جمعی در نهایت خواهیم آورده مطلبی رو مرحوم صدوق داره، بعضی جاها بلوجدان هست این امور به کارشناس عرفی باید مراجعه کرد. کارشناس عرفی بسیاری از موارد میگه شفا هست، حداقل اینه که درمان 100% نباشه، درمان مقطعی وجود. دوم تناسب و حکم و موضوع، بله نه، این که وقتی میگه نیست دلیل میشه صدور اینو شک کنیم یا جهت صدورش رو یا دلالتش رو چیزی رد کنیم. ما روایاتی که میاد مقابل بداهت قرار میگیره، مقابل وجدان قرار میگیره، باید در دلالت شک کنیم دیگه، بالاتر از قرآن که نیست. قرآن به صراحت میگه خدا بعضی جاها جسمیه، باید قرش دارید از معنا و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا میاد خدا، میاد خدا عباس آقاست که را بیفته بیاد یا مشمحمد را بیفته بیاد، پس مرادش رحمت خدا میاد. این به این معنا نیست. وجوهون یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکنن. خدا که قلمبه نور نیست که نگاش بکنن، مجبورن رو برش گردونن. پس اگه جایی مخالف وجدان، مخالف بداهت، مخالف صراحت بود، مخالف چیزی که بل وجدان درک میشه، باید معناش برش گردونن. و الا یه تحجر کورکورانه ای میشه که همینجوری داره عقل ستیزی پدید میاد. دقت کنیم، ما سه نوع قضایا داریم. یک نوع قضایایی داریم که اینها عقل ستیزن به تعبیری، یعنی مخالف بداهت عقلی یا ضرورت عقلی یا حکم عقلن. یک سری هستند عقل گریزن، یعنی اصلا عقل تو اونجا راه نداره، حرف نمیزنه. اینکه ملائکه چند نفرن، بالشون چقدره، بعد از قیامت چیه، عقل نسبت به اونها نمیتونه بگه درست یا غلطه. حوزه ای نیست که عقل توش حرف بزنه. بعضی ها موافق عقلن. این قضایایی که اگر به عقل ستیزی اومدن، تقریبا همه موارد میگن این قضایا با تعویل بشن، حتی در زمینه قرآن. حتی فخر رازی هم اینو میگه، در بقیه‌اش یعنی فقط این نیست. حالا بین مبدأ و معاد فرق گذاشتن که بحثش شد. پس این جواب اول. جواب دوم این که حالا شما جمعتون چیه؟ دقت کنین، جمعش اینه که بگین در مقام اگه تشنت بخور، اما اگه تداویه بود داری از درد به خودت میپیچی نخور، این تناسب و موضوع در نمیاد. یعنی نمیشه به این تنداد که اگه طرف واقعا به سرحد تشنگی رسیده بخوره، اما اگه به سرحد بیماری رسیده داره از درد میمیره نخوره، چه فرقی میکنه؟ اون مرگ از تشنگی، این مرگ از درده. چرا اینجا نخوره اونجا بخوره؟ این تناسب با موضوع اقتضایی نداره، نمی‌سازه. از بلا ذالک اون مطلبی که مرحوم آقای نراقی هم بهش اشاره کرده بود، باز هم واقعیت قضیه این که عقل یا همون در حقیقت استنباط ما از مزاق شارع تناسب با موضوع واقعا نمیپذیره که اگر کارشناسا گفتن هلاکته، اگه نخوری هلاکت پیدا میکنی، بازم نخوردن واجب بشه یا خوردن حرام. یا اگه طرف در حرج شدیده، حرج میتونه همه محرمات عالمو برداره یا همه واجباتو ترک کنه، این یه دونه رو نمیتونه. ما در لاحرج خودشم گفتیم لاحرج رو در محرمات هم جاری میدونه، اینو نتونه. چرا الان میگم الان فرض رو بر این بذارید که در مقام تداوی یک همچین مسئله‌ای پدید آمد. به خصوص همین الان من بهتون بگم اکثر این داروهایی که میخورید لعله که الکل درش هست، همین را که میارد مسکر نیست، یعنی شما رو مست نمی‌کنه. ضمن اینکه گفتم ما مستی رو چون تا میشنویم فهم کنیم مستی یعنی تیلو تیلو رفتن تو خیابون که یکی از دیوار میخوره یکی از در. نه، مستی هم مراتب داره. یعنی اونایی هم که شروع میکنن به اولش خوردن مثلا آبجو میخورن یا اول میخورن، جون نیست که طرف شروع کنه به دریوری گفتن و حجیون گفتن و مزخرفات گفتن یا مثلا به حالت تعوا. اونا مال انتهاش. ممکنه بسیاری از این داروها الان که میاد و انجام میده در بسیاری شرکت‌های خارجی، حالا داخلیاش نه، شرکت‌های خارجی الکل هم باشه، کمون که یه دفعه عرض کردم بتون، حتی در پپسی و اینا هم میگفتن که اینا توش بعضا تو فرایندش الکل هم هست. یعنی به نوعی میاد و اون وظیفه خودشو میده. حالا اگه احراز کردیم در پپسی که حرامه، نکردیم جایز. ببینیم عزف الازالک یه نکته هست که اون این که شما خیلی راحت رابطه عام و خاص مطلق گرفتید. چی گفتیم؟ گفتیم روایات مجوزه گفتن در فرض ضرورت جایزه، روایات مانعه گفتن در فرض تداوی، یعنی ضرورت به تداوی. بعدم گفتیم خب این میگه ضرورت است سوا اون کان عطشن او تداویان، اون گفته ضرورت تداوی پس عام خاص مطلق، در حالی که نه، رابطه عام خاص منبعشه، چون تداوی هم دو حالت داره، تداوی ضروری تداوی غیر ضروری. ما نداریم تداوی حتما باید به ضرورت رسیده باشه. الان ممکنه یه نفری شما فردا چشمت، یکی از موارد که داشتیم اینه که جا الکل جا کحل استفاده کنه، چشمت کمبینا شده به قول قدیمی ها سوش کم شده، با عینک بزن، با عینک چرا بری مثلا الکل بریزی بهش؟ یا اینکه مثلا فرض بفرمایی یه ذره کمر درد میکنه، خب حالا به حد ضرورت و حرج هم نرسیده، پس تداوی هم ما داریم که تداوی هاییست که در مقام حرج نیست، در مقام ضرورت هم نیست. این روایات میگه در تداوی حرام است ضرورتن او غیر ضرورت، اون روایات میگه در ضرورت جایز است تداوی یا غیر تداوی، میشن آمین منوج. آمین منوج که شدن میریم به سراغ در فرض تعارض، یعنی در ضرورت تداوی به کجا؟ مرجحات، همون مسیری که مرحوم نراقی طی کرده بود همون رو باید طی بکنیم، میریم به سراغ مرجعات. مرجع هم میگفتیم دلالت و تناسب و موضوع و اشعریت به این طرف، به نفع طرف جوازه. این از این تمام. یه نکته ای رو بعضی از دوستان از چهارشنبه اشاره کردن، مرحوم آقای نراقی اشاره فرموده بودن به این که اگر تعارض شد و شما ترجیح نتونستید بدید، نوبت به تساقط میرسه. تا اینجاش قبول. اگر نوبت به تساقط رسید، اون وقت اشاره می‌فرمودن به این که ما باید بریم سراغ اصل بالادستی که چیه؟ اصل جواز. دو تا روایت داریم، گفته در ضرورت تداوی می‌شود به خمر، دومی گفته در ضرورت تداوی نمی شود به خمر. فرض بر این که تعارض مرجحی هم نبود، تساقط. حالا که تساقط کرد میریم به سراغ چی؟ میریم به سراغ اصل اولی. اصل اولی جواز. این سخنی بود از آقای نراقی. در این باره میشه گفت که اولا در فرض تعارض شما نباید سراغ تساقط برید. درسته تساقط اصل اولی است، ولی اصل ثانوی در روایات داریم که تحریره. حالا لعل، من نمیخوام الان بگم، شاید نظر ایشون نیست، من نگاه نکردم مبنای اصولیشون، ولی اگر رسیدیم به روایات معارضه، خب فرضش تخییره و تخییره، چرا سراغ تساقط میریم؟ روایات معارضه تعارض کردن تأخیر. اما دومین مسئلهش اشکالی که وجود داره اینه که در فرض تعارض دلیل بالادستی ما اصل براءت نیست، دلیل بالادستی ما حرمت خمره. نکته بود که بعضی از دوستان گفتن، خوبم گفتن. ببینید این البته بحث اصلیشو باید بعد در ضمن بحث‌های باب تعادل و ترجیح یا ترجیح مطرح کرد. اصلش اونجاست که نحوه تعامل ادله با هم رو باید چگونه ببینیم. یه بحثی درش وجود داره به نام انقلاب نسبت که در بحث‌های خودش مطرح میشه، به خصوص ذیل بحث‌های بعضن عام و خاص مطرح میشه. نسبت دو دلیل با هم رو چگونه بسنجیم؟ ما الان یه دسته روایات داریم فقط درباره تداوی به خمر در ضرورت، یه دسته روایات هم داریم فقط درباره تداوی به خمر در ضرورت، حالا تداوی به خمر یا غیر خمر در ضرورت. پس یه دسته روایاتمون میگه نکن تداوی به خمر را، دسته دوم میگن بکن تداوی به خمر را. اینا با هم تعارض میکنن. عام بالادستی ما حرمت خمره، عام بالادستی ما اصالت البراءه نیست، قاعده حل نیست. مرحوم آقای نراقی تعبیرش این بود که ولو لم یرجع، اگرم ترجیح ندادید یرجع، رجوع میکنیم به چی؟ یا یرجع رجوع میشود به چی؟ به اصل اولی. بعدم گفتم و هوبل جواز، اصل اولی بالادستی ما حرمته. مثال بزنیم، اگر من به شما گفتم اصل اولی در قانون عادی خودم براءت، بعد یه قانونی گذاشته شد که مردم حق ندارند روزها از جاده فلان حرکت کنند، بعد دو تا دلیل اومد، یکی گفت شنبه ها بروید، یکی گفت شنبه ها نروید. ما نمیدونیم این شنبه ها بروید مخصص روزها حرکت نکننده یا مخصص نیست. یه دلیلی آمد مقابل این، نذاشت اینا تخصیص بزنن، هم رو نذاشت این تخصیص بزنه، چه شد؟ تساقط شد. خب اون قاعده اصلی سر جا خودش باقیه. قاعده اصلی چیه؟ شنبه ها نروید. اصل اولی این بود بر همه جایز است، هر کجا میخوام برن. قانون اول این بود که روزها در جاده قم تهران نباید رفت. بعد از 10 روز، 10 سال، 5 سال یک خبرهایی به ما رسید. خبر اول اینه شنبه ها جایز است، یکی دیگه هم گفت شنبه ها هم جایز نیست. این شنبه ها جایز نیست، با شنبه ها جایز است معارض شدن، تساقط، خب رفتن کنار. برمیگردیم سراغ همون دلیلی که گفته بود روزها نباید حرکت کرد. چی میگه؟ اصلا نکنه دیگه، تحریم کرده. حالا میدونم با فرض اینکه اون روایت گفته بود با نیازش هم نباید بکنه، میمیره. ما نهایت دیگه آخرش میگیم شاره اینو گفته. مثلا اینکه رجوع بکنیم به دلیل حل نداریم. چرا؟ این قلت خوبیه. ببینید گفتم این بحث بحث پردامنه ایه. ممکنه اینجا کسی بگه آقا شما اینجوری نیست وضعیتتون. وضعیتتون اینه، اصل اولی براءت، یه حکم اولی دارید تحت عنوان ضرورت تبیح المحظورات، یه دلیل دارید حرمت خمر، این دوتا دلیل در عرض هم، یه دلیل دیگه میاید پایین. تو مرحله پایینی ضرورت تداوی به خمر حرام است، ضرورت تداوی به خمر حلال است. این دوتا با هم تعارض میکنن، این دوتا میرن کنار. یه پله که بیاییم بالا دوتا دلیل هم عرض داریم، از ضرورات تبیح المحظورات و از خمر و حرام، این دوتا هم عرضن، این دوتا با هم تعارض میکنن، این دوتا میرن کنار، باید بریم سراغ براءت. یعنی آقای مستشکل بگه کأن چهار تا دلیل داریم، دلیلی که خاص تداوی در خمر رو میگه حرامه و خاص دلیل دو تداوی در خمر حلاله، دلیل سوم ضرورات تو بیهول محظورات مطلقا، نه خمر نه تداوی هیچ، دلیل چهارم الخمر حرام. دلیل یک و دو با هم تعارض کردن که الان خوندیم رفتن کنار. دلیل سه و چهار که از ضرورات تو بیهول محظورات یه طرفن، یه طرف الخمر حرام، این دوتا با هم تعارض میکنن، میرن کنار، پس ما باید بریم سراغ براءت. جوابی که میدیم اینه، ما دلیل خاصی در رابطه با تداوی به خمر جایز است نداریم. دلیلی که تداوی به خمر جایز است همون ضرورات تبیح المحظورات، دلیلی نیست. یعنی از ضرورات تبیح المحظورات داره چیکار میکنه؟ داره معارضه میکنه با از تداوی به خمر حرام است. پس سه تا دلیله، ضرورات تبیح المحظورات در مقابل تداوی به خمر حرام است، تساقط، یه دلیل بالا دستی بیشتر باقی نمیمونه، اونم الخمر و حرام. نه، چون موضوع همه حاکم محکوم نیست. ببینیم، ممکنه کسی بیاد بگه آقای نراقی شاید مرادش اینه که چطور شما اینجا میگید، حواسه من اینجا میگید چهار تا دلیل نداریم سه تا داریم، اصلا بگیم ما سه تا هم نداریم دو تا داریم. اون دلیلی که میگه الخمر و حرامون فی تداوی، این داره حوزه ای از بیان الخمر و حرامو میگه. تعارض اصلی بین تداوی به خمر حرام است با ضرورات تبیح المحظورات نیست. تعارض اصلی بین ادله الخمر و حرام و ضرورات تبیح المحظورات. فقط این دوتا اگه به خودشون بود تعارضشون بازم آمین من وجه بودن ها، چون میگه الخمر حرام ضرورتن کان ام غیر ضرورتن، ضرورات تبیح المحظورات، خمرن کان او غیر خمرن، میشن آمین من وجه. ولی این رو مقدم میداشتی به جهت ظهور عرفیش، یا حالا اگر با آقا همدلی کنیم به جهت حکومتش که انه ناظره به دلیل اون. اما وقتی صراحتن چیزی رو میگه نمیتونیم مقدمش بداریم، همون بحثی که دیروزم اشاره کردم. ببینید، یه وقت من به شما میگم انسانها را اکرام کن، فرداش میگم زید را اکرام نکن، این عام خاصه، تخصیص هم میزنید راحت میرسید میکنید. اما اگر گفتم انسانها را اکرام کن حتی زید را، بعد گفتم زید را اکرام نکن، اینجا نمیتونی تخصیص بزن، چون عامتون غیر قابل تخصیص به زیده. چون من درسته به صورت عام گفتم انسانها را اکرام بکن، ولی توجه دادم که زید رو من تحت دلیل عام قبول دارم، نمیخوام خارج بشه. اگر جایی شما یک عامی رو آوردید به فردی، موضوع اون دلیل بود، این قابل تخصیص به اون نیست. اومده سوال کرده از حضرت آقا خم رو چه کار بکنیم؟ گفته در ضرورات حرام نیست، در حرام ضرورت نیست، در حرام شفا نیست. اینجا هم تو تخصیصش بزن، چون اصلا با فرض خمر حضرت صحبت کرده، درسته جمله عامه ولی در فرض خمره. حالا در بحث ما اینجوری میشه، یه طرف میگه الحمر حرام، خوشبندش که ان این روایات بیان دیگریست برای عام، یعنی گفته الخمر حرام حتی در تداوی، نه اینکه دلیل جدیدی است. میگه خمر حرام است چه تداوی چه غیر تداوی، اونم میگه ضرورت مبیح است، اما اینو نمیتونی تخصیص بزنی. چی میشه؟ تعارض میشه. تعارض که شد باید بری سراغ غیر بالادستی، دلیل بالادستی تو اصل عبارت. پس اینی که آقای نراقی میگه اصل اباحه، حرفش درسته، منتها ممکنه نراقی نتونه این حرفو بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نراقی اشاره به دلیل خمر نمیکنه. وقتی سخن از تعارض میکنه خود این ادله زیر دستی رو میگه. پس دوباره بگم خوبش توجه بکنید، اینجا رو مختصرم نوشتیم دیگه، حالا تطویرش خود و دوستان اگه خواستم بر خودشون بنویسن، من فقط اشارتن نوشتم. داستان این بود که ما یا چهار دلیل داریم یا سه دلیل داریم یا دو دلیل. اگر چهار دلیل داریم، یعنی این، یک، خمر در تداوی حرام است، دو، خمر در تداوی حلال است، سه، خمر حرام است، چهار، ضرورت مبیح محظورات است. اگه چهار تا دلیل داشتی اینجوری میشد، این دو تا پایینی با هم تعارض تساقط، دو تا بالایی هم که مونده بودن تعارض تساقط، ما میموندیم اصل برات. اما اگه سه دلیل بود خمر در تداوی حرام است، ضرورات مبیح است، تداوی هم از همین جمله است، یه دلیله. خب این دوتا تعارض تساقط، دلیل بالا دستمون چیه؟ خمر حرام است. اما اگه دو دلیله شدیم که ما میخواییم بگیم دو دلیله ایم، یه طرف دیگه ضرورات مبیح محظورات است، اگرم جایی اشاره به موردی داره از باب مصداق این دلیل، دلیل جدیدی نیست، یه طرف هم میگه خمر حرام است تداویان کانا و غیر تداویان، اگرم اشاره به تداوی میکنه داره از مصادیق این دلیل حرف میزنه، دلیل مجزایی نیست. پس ما در حقیقت معارضمون بین چیه؟ الخمر و حرامون و از ضرورات توبیه المحظورات. خب اینا چرا نمیاد اینو مخصص قرار بدید؟ به خاطر اینکه اینجا تخصیص امکان نداره. چرا؟ چون به این فرضی که میخوای تخصیص بزنید به صراحت گفته نه، یعنی این گفته الخمر حرامون ولو به تداوی، دیگه اینجا نمیتونید با ضرورت تخصیصش بزنید، باید بگید معارضه، تساقطه. دقت کنیم چرا نمیتونیم تخصیص بزنیم؟ چون تخصیص جمع عرفیه، جایی که خودش به صراحت گفته جمع عرفی نمیشه کرد. جمع عرفی یعنی بتونیم بزنیم گردن گوینده که تو میخواستی اینو بگی، خودش داره داد میزنه من اینو نمیخوام بگم، ما بزنیم گردنش بگیم تو اینو میخوای بگی. پس ما وضعیتمون اینه، الخمر حرامون ولو به تداوی ولو به ضرورت، از این برم ضرورات تو بیهل محظورات، تعارض نمیتونیدم جمعش کنی، در فرض ضرورت به تداوی خمر اینجا تساقطه. تساقط باید سراغ چی رفت؟ دلیل بالادستی، حق با مرحوم نراقیه، اصل جوازه. حالا حکومت و ورود و اینا رو ولش کن، فعلا همه که گفتیم، فردا وارد بحثی میشیم تداوی مکروه میشه.